اولین لحظات روز یک شنبه ششم تیر ماه سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنون از همکارم نوشین و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. همزمان با روز جهانی مبارزه با شکنجه، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در اعتراض به کاربرد سلول انفرادی با هدف شکنجه سفید دست به تجمع زدند. نرگس محمدی، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران، روز 5 تیر ماه از گرد همایی جمعی از کنشگران حقوق بشر در ایران در برابر مجتمع قضایی تهران خبر داد. این فعال حقوق بشر با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود تصریح کرد تجمع کنندگان برای چهارمین بار در اقدام به ثبت شکایت از عاملان و آمران اعمال سلول انفرادی موسوم به شکنجه سفید کردند. سازمان ملل متحد در سال 1376 با هدف ریشه‌کن کردن شکنجه و کارکرد مؤثر کنوانسیون منع شکنجه، هر گونه رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز را جرم علیه بشریت اعلام کرد. به همین مناسبت روز 5 تیر برابر با 26 ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده است. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، از خیز جدید شیوع ویروس کرونا موسوم به گونه دلتا یا هندی در کشور خبر داد. به گفته این عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، فیروزکوه و دماوند که در همسایگی تهران هستند در وضعیت قرمز قرار دارند و تهران هم به گفته او نمیتواند وضعیت عادی داشته باشد. پیام تبرسی افزود در یک تا دو هفته آینده با موج جدیدی از بیماری در تهران مواجه خواهیم شد. بنابر اظهار نظر پیام تبرسی، ویروس جدیدی که در کشور شایع شده سرایت پذیری بسیار شدید داشته و هر شخص بیمار میتواند 8 تا 12 نفر را درگیر کند. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری افزود در جنوب ایران ویروس گونه دلتا ردیابی شده و مطمئناً در تهران و شهرهای دیگر هم وجود دارد. همین ویروس در حال حاضر شهرهای کشور را در وضعیت قرمز شیوع بیماری کووید 19 قرار داده است. در پی اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، کارکنان رسمی وزارت نفت نیز اعلام کردند که 9 تیر ماه به این اعتراضات خواهند پیوست. علاوه بر این، گزارش‌های مختلف از ایران حکایت می‌کند دامنه اعتصابات کارگری 6 تیر ماه به حوزه‌های خودروسازی و نیروگاهی نیز کشیده شود. کارگران شرکت دیار خودرو در این روز به همراه پرسنل پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز دست به اعتصاب زدند. کارگران فاز 2 پالایشگاه گاز بید بلند بهبهان هم به همراه کارگران پیمانکاری شرکت ODCC پالایشگاه نفت اصفهان در این روز دست از کار کشیدند. هرچند مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران اخراج 35 کارگر پیمانکاری اویکو را که قراردادهای یک ماهه دارند تایید کرده است، اما گزارش‌های مختلف از اخراج 700 کارگر معترض پالایشگاه تهران حکایت دارد. کار ساخت کانال استانبول با دستور رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه رسما آغاز شد. رجب طیب اردوغان میگوید با افتتاح این کانال کشتیرانی ترافیک دریایی در تنگه بسفور کمتر خواهد شد و این به سود ایمنی و سلامتی شهروندان استانبول خواهد بود. منتقدان این طرح هم آن را یک فاجعه زیست محیطی تلقی کردند و از زمان مطرح شدن ایده ساخت آن با حفر این کانال از دریای سیاه تا دریای مرمره و دریای مدیترانه به طول 48 کیلومتر مخالفت کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده است کانال استانبول که به موازات تنگه بسفور حفر می شود، موضوع راهبردی مهمی در کانون منازعات و مسائل ژئوپلیتیک اروپا خواهد بود. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم نوشین می سپارم.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. پلیس راهور ایران از روزانه تا 35 مورد مرگ و میر در سوانح جاده کشور خبر داد.
فرهنگ استفاده از بسال نزدیه جاده شهری باید خیلی سرمایه گذاری بشه، تنها از بخته نهاد انتظامی نمیاد.
از آخرین اخبار و حواشی کرونا و روند واکسیناسیون در ایران خواهید شنید. و به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با یک حقوقدان گفتگو کردیم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. هشدارها درباره موج تازه کرونا در ایران در حالی است که به نظر می‌رسد مقامات کشور بیشتر درگیر تبلیغات درباره واکسن‌های ایرانی کووید 19 شدند. واکسن‌هایی که هنوز در سطح عمومی به بازار عرضه نشدند. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهداد، موج تازه کرونا در ایران هنوز از طرف مقامات مشخصا اعلام نشده که آیا رخ داده، در هفته های آینده قرار هست چه پیش بینی هایی براش بشه یا نه؟
بله، سلام دارم به همراهان رادیو فردا مجله نیمه شب. هشدارها درباره موج جدید کرونا و خیز پنجمش در واقع شروع شده و دارن میگن. در خبرها هم داشتیم که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی مارستان مسیح دانشوری روز در مورد شهر تهران گفته، در مورد فیروسکو گفته، درباره اینکه ویروس هندی دلتا به احتمال زیاد در حال چرخشه و اینکه موج تا پنجم کرونا شروع شده در کشور. ایشون در مورد شهرهای جنوبی کشور هم گفته که شهرهای جنوبی کشور قرمز و 32 شهر قرمز کلا در کل کشور الان وجود داره. این نکته جالبی داره، این است که آقای سعید نمکی وزیر بهداشت همین اردیبهشت ماه گذشته بود که گفت من وحشتی که از ویروس انگلیسی داشتم از هندی ندارم، اما از ویروس آفریقای جنوبی هراس دارم. الان آقای پیام تبرسی داره صحبت از ویروس هندی دلتا میکنه که کشور رو داره تسخیر میکنه و بسیار هم شدیده. از طرفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم اشاره کرده به وضعیت قرمز شیوع بیماری کووید 19 توی شهرهای جنوب و استان فارس و گفته که موج پنجم شیوع ویروس کرونا توی فارس از نواحی جنوبی استان شروع شده. آقای مرزاد لطفی میگه در هفته‌های گذشته شهرهای قرمز استان‌های همجوار استان فارس این استان رو احاطه کردن و این وضعیت به استان فارس هم منتقل شده، به طوری که توی همین هفته جاری یک شهر توی استان فارس با شرایط بسیار حاد گزارش شده و سه شهرستان هم با شرایط قرمز یا حاد کرونا در فارس وجود داره. به هر حال مقامات بهداشتی در شرایطی دارن در مورد موج پنجم هشدارهای شدید میدن که سرعت پایین واکسیناسیون هم توی ایران انتقادات خیلی زیادی رو برانگیخته.
مرداد، حسن روحانی هم درباره واکسن‌های تازه کرونا در داخل ایران صحبت کرده. چه خبر تازه از این واکسن‌ها؟
روحانی در مورد چند نوع واکسن صحبت میکنه و میگه که اینها در حال آمدن به بازار است. بشنویم صحبت خود آقای روحانی رو چند دفعه.
یعنی الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، مثل یه نوع واکسنی که یک شرکت ما با یک کشور دیگه مشترک دارن درست میکنن ممکنه بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا هم ممکنه در هفته های بعد یا ماه های بعد به تدریج بیان به میدون. پس ما با یک تنوع خوبی در واکسن الان روبرو شدیم، حدود 5 نوع 6 نوع واکسن، برخی هم پلتفرماش هم مختلفه و این کار بسیار درست و خوبی بود.
خب این صحبته آقای روحانی در شرایطی است که هنوز هیچکدوم از این واکسن‌ها به دست مردم نرسیده. تا الان واکسن کوبرکت مجوز تزریق اضطراری گرفته ولی به بازار نیامده. واکسن پاستور هفته آینده قرار مجوز بگیره. واکسن رازی وارد فاز سوم آزمایش بالینی شده، اینطور که گفتن. واکسن ایرانی استرالیایی سیناژن هم هست که میگن به فاز دوم وارد شده. حالا هم از واکسن اسپوتنیک ایرانی آقای روحانی صحبت کرد که به همین امروز وزیر بهداشت، در واقع روز شنبه، وزیر بهداشت و سفیر ایران در روسیه از این واکسن که به واکسن اسپوتنیک ایرانی مشهور است و شرکت داروی اکتوور ساخته با ظرفیت 2,000,000 دوز ظاهرا گفته میشه قرار تولید بشه رونمایی کردن. در مورد قیمت واکسن ها آقای روحانی صحبت کرد تو همین جلسه هیئت دولت در روز شنبه و در واکنش داشته به انتقاداتی که مطرح شده درباره گران بودن قیمت واکسن کرونا ایرانی که جنجال برانگیز شده در مقایسه با واکسن خارجی. میگه هنوز هیچ قیمت دقیقی بیان نشده و این دوگانگی رو بیخود شروع کردن. ایشون میگه که مقایسه قیمت واکسن تولید داخل با واکسن خارجی درست نیست و در تعیین قیمت واکسن کرونا مبنای دولت ریالی خواهد بود و نه ارزی. آقای روحانی تاکید میکنه، میگه هنوز قیمت دقیق واکسن به هر حال تعیین نشده. وزارت بهداشت با توجه به سرمایه گذاری هایی که انجام شده ساخت واکسن کرونا رو در آینده محاسبه خواهد کرد. میدونی که تو روزهای گذشته یک قراردادی منتشر شد بین شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت که قیمت هر دوز واکسن کرونا برکت رو 200,000 تومان اعلام کرد که خیلی بحث برانگیخت. منتقدان میگن قیمت 200,000 تومانی واکسن برکت با ارز دولتی معادل 47 دلار در میاد. این در شرایطی است که دولت ایران میتونه شما پیش واکسن خارجی خیلی ارزون بخره و جلوی مرگ خیلی ها رو بگیره.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
متاسفانه ایران برای واکسن جز هرجمش هیچی نیست. آقایون فقط فکر جیب خودشونن و حکومت خودشون. با این وزیر بی‌لیاقت بهداشت که فقط فکر تملق‌گویی و جیب خودشه به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدن، حتی جون مردم.
آقای روحانی میگه 10 تا دولت با من تماس گرفتن و گفتن شما چطوری تونستین جلوی این کار کرونا رو بگیرین؟ تعجب کردن از کار ما. بله آقای روحانی، تعجب داره، تعجب هم داره. تمام کشورها در حال تمام شدن زدن واکسنه، شما هنوزه هیچ کاری نکردین، هیچ کاری در این مورد نکردین. به خاطر همینی که 10 تا کشور تعجب کردن از کارهای شما. شما اینو میذارید پای این که کارتون خیلی عالی بوده، پیشرفت خیلی داشتین در این زمینه، اونا منفیشو دارن با شما صحبت میکنن نه مثبتش. آقای روحانی شما همه چیز رو دیگه اشتباه داری متوجه میشی متاسفانه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
روز 25 ژوئن برابر با 5 تیر ماه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده. به همین مناسبت پیشتر گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، و درباره وضعیت شکنجه در ایران پرسیدم.
این روز به این دلیل به اصطلاح نامگذاری شده به خاطر اینکه همواره مسئله موضوع شکنجه در تمام کشورها و در روند به اصطلاح سیستم قضایی کشورها مورد توجه اعلامیه حقوق بشر بوده و در واقع در اعلامیه حقوق بشر به صورت به صراحت اعلام شده که هر گونه شکنجه چه روانی و چه جسمی خلاف اصول به اصطلاح حقوق بشری هستش. بنابراین این موضوعی که همواره مورد نظر سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بوده. بوده. اما موضوع در ایران مسئله بسیار بغرنجه، برای اینکه در ایران ما مسئله شکنجه رو باید از دو زاویه بهش نگاه بکنیم. یکی مسئله شکنجه های غیرقانونی در زندان ها و در پستوی زندان و راهروهای قضایی میگذره، و یکی موضوعی هستش که حقوقدان ها بهش نگاه میکنن که خیلی از قوانینی که ایران به صورت رسمی بهش متمسک میشه و در قوانینش داره اصلا در واقع یه جور شکنجه قانونیه. من اول برمیگردم به بخش اول صحبتم، این هستش که با وجودی که در اصل 38 قانون اساسی موضوع هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع رو ممنوع اعلام کرده و همچنین حتی در خود قانون مجازات در ماده 578 هم به این موضوع صراحتاً اشاره کرده که اجبار متهمین به اقرار و آزار و اذیت اونها حتی پیگرد قضایی داره برای ضابطین مربوطه و همچنین در قوانین مکمل دیگه مثل نیروهای مسلح هم به اصطلاح اشاره شده. ولی با این وجود ما میبینیم که شنیده ها و گفته ها و کسانی که دست پیدا میکنن به آزادی بعدن میان میگن که در روند قضایی ما بارها مورد شکنجه قرار گرفتیم. پس بنابراین میبینیم که در اصل با وجود اینکه صراحت قانون در این مورد وجود داره، اما در روند قضایی متاسفانه ما با شکنجه زندانیان هم همراه هستیم. و همچنین خیلی وقتا حتی به موضوع سلول های انفرادی اشاره میکنم که امروز شکنجه سفید مینامن. خب ما میبینیم که به اصطلاح بازم خیلی ها میان و میگن سالها و ماها ما در اتاق محبوس بودیم که روز و شب از هم دیگه تشخیص نمیدادیم، که اینم به اصطلاح خودش یه جور مسئله شکنجه هستش.
بعضی از کارشناسا یا مقامات جمهوری اسلامی این دلیل رو ارائه میکنند که به هر حال ایران به کنوانسیون جهانی منع شکنجه ملحق نشده. البته دفاع نمیکنند دست کم علی ظاهر از اعمال شکنجه، ولی میگن خب ایران جزء معدود کشورهایی هستش که هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده.
درست میفرمایید. البته اگرچه که ایران به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده، این به این معنا نیست که شکنجه در ایران میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه همونجور که اشاره کردم خدمتتون صراحتا ما در قانون داریم که هیچ کسی حق شکنجه کردن زندانی رو نداره. اما اون موضوعی که به اصطلاح ایران همواره بهش تاکید میکنه و به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته، موضوعی هستش که خیلی از قوانین موضوعه در قانون مجازات ایران اصلا به اصطلاح صادق بارز شکنجه در جهان به شمار میرن، مثل قطع عضو، مثلا شلاق زدن یا حتی خود اعدام. اینا مسائلی هستش که در اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون منع شکنجه اشاره شده که اینا شکنجه های واقعی هستن. من اسمشو حتی میذارم شکنجه قانونی، یعنی وقتی که قانون میاد یه شکنجه رو رنگ و بوی قانون بهش میده، ولی با وجود این اصل موضوع رو تغییری نمیده، همچنان این جزء مصادیق بارز شکنجه هستش. پس بنابراین ما در ایران با دو موضوع به اصطلاح روبرو هستیم، یکی همون مسئله شکنجه های قانونی، یکی شکنجه هایی که در پستوی زندان ها اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته، اون اصلا جای دفاع نداره. به همین دلیل هم هستش که ایران در این مورد خیلی سخت گیرانه عمل میکنه و معمولا کسانی که حتی میان بیرون و صحبت میکنن شروع میکنن بازگو کردن آنچه که براشون گذشته توی زندان و راهروها و حضور بازجو با اونها، بعدا مجددا اونها رو حتی با یک اتهام دیگه‌ای به زندان میبره. بنابراین روی این موضوع همچنان حساسه و دلش نمیخواد که این موضوع خیلی بارز بشه یا در موردش سخنی گفته بشه.
میدونیم که به هر حال یه سری عده‌ای از کنشگران مدنی و سیاسی که بعضی از اونها سابقه حبس در زندان انفرادی رو دارن به تازگی شکایت کردن چند ماه پیش، یعنی شکایت کردن، رسما ثبت کردن. شما خوشبین هستید نسبت به آینده این شکایت؟
موضوع این نیستش که حتما این افراد به اصطلاح بتونن به حقشون دست پیدا کنن یا نه. موضوع این هستش که وقتی که شکایتی ثبت میشه، وقتی صحبت میشه، ما اینجا افکار عمومی رو با این موضوع همراه میکنیم، اینکه مردم بدونن داره چه اتفاق میافته، و اگرم شکایت ثبت بشه بعدن نشون بدیم که خب به این شکایت رسیدگی نشده. بعدن در طول زمان از نظر رویه قضایی بین المللی این موضوع این خوبی رو داره که به اصطلاح بعدن وقتی که یه چیز رو ثبت میکنید و اشاره میکنید که چندین سال از روش گذشته و مثلا وقعی به این موضوع ننهادن، بنابراین اون وقت به سازمانهای بین المللی حقوق بشری نسبت به این موضوع بیشتر توجه میکنن و حمایت میکنن، برای که موضوع رو خیلی بارستر با ثبت قانونی نشون میدید که در چه اتفاقی داره میفته. و واقعیت اینه که خیلی از اقداماتی که سیستم قضایی ایران انجام میده واقعا خلاف قوانین بله. خود موضوع ایرانه، یعنی خلاف قوانین و مجازات اسلامی، مثل همون که مثلا اشرار رو به اصطلاح آفتابه میبندن گردنشو، اینا همشون مصادیق بارز شکنجه هستن، از این بگیری تا به اصطلاح سلول انفرادی تا کتک زدن و آزار و اذیتی که به زندانیا در زندان میشن.
نقطه نظرات پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا رو میشنیدید.
بیگناه اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
رئیس پلیس راهور ایران اعلام کرده که روزانه بین 30 تا 35 مورد تلفات جاده‌ای در کشور رخ می‌دهد. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران هم گفته که در مدت کمتر از 60 ساعت 63 حادثه ترافیکی پرتلفات از سراسر کشور در مرکز این سازمان ثبت شده. بیشتر گفتگوی داشتم با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن ایران، و درباره تلفات جاده‌ای در ایران پرسیدم.
همه مشکلات سایر بخش‌های ما به گونه‌ای به بخش حمل و نقل سرایت می‌کنه. از جمله اینکه مثلا ناوگان‌های فرسوده در جاده‌ام داشته باشیم، از جمله اینکه استفاده‌های تجاری از راه نقل شخصی بشه، از جمله اینکه در حقیقت اشخاص معمولی وارد سرویس دهی برای حمل مسافر به شهرها بشن. خب اینا مسائلی است که ما از دیرباز داشتیم، یادم میاد که پیش از انقلاب داشتیم. به گونه‌ای تعداد زیادی وسیله نقلیه شخصی وارد ناوگان تجاری شدند که اینها در حقیقت اون تخصصهای لازم برای ناوگان تجاری نداشتند، ولی پلیس به دلیل اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود و نمیتونست که اینا رو خارج بکنه، یه جوری حضور اینا رو پذیرفت. من فکر می‌کنم که این آماری که رئیس پلیس راه میده در حقیقت ارقام خیلی بزرگی نیست نسبت به سابقه ما. و یعنی ما تا گاهی تا 25,000 نفر 27,000 نفر تلفات جاده‌ای داشتیم و این خیلی خیلی محدودتر شد. این رقم‌هایی که الان ایشون اعلام می‌کنن نسبت به سوابق ما خیلی پایین‌تر هست، ولی به هر حال باز هم خسارت‌های عمده‌ای وارد می‌کنه، هم نظر تلفات انسانی و هم اقتصادی. این که چجوری ما می‌تونیم جلوشونو بگیریم، و من فکر می‌کنم که پلیس کار خودش می‌کنه، سایر ارگان‌ها باید کارشون رو بکنن.
مسئله همینه، سوال اینجاست که چطور خطای انسانی رو میشه کاهش داد؟
ببین که ایران کشور خیلی بزرگیه، ما کنترل‌هایی که داریم می‌کنیم در جاده‌های اصلی می‌کنیم، بعد این جاده‌های اصلی هم تلفات کم داریم، بیشتر تلفات در جاده‌های اتفاق می‌افته که اصلا پلیس حضور نداره. ما در سال‌های اخیر به دلایل کمبود درآمد دولت سرمایه‌گذاری‌ها رو نفسان گسترش دادن که برن به جاده‌های فرعی و دور افتاده هم برسند. بیشتر سرمایه گذاری ها تو جاده های اصلی بوده، ولی وقتی از جاده های اصلی دور میشیم هم وسایل نقلیه کهنه میشن، یعنی هرچی از شهرهای بزرگ اتومبیل سرریز میکنه ما اتومبیل تازه تزریق میکنیم، اینا فقط به شهرهای جدید و مراکز استان ها میره. بنابراین متقابلا میلیونی خودروهای فرسودی از شهرهای بزرگ میره به روستاها و جاهای دور افتاده. بنابراین در جاهای دور افتاده خارج از شبکه اصلی و شریان های اصلی هم وسایل نقلیه فرسوده ترن، هم رانندگان کمتر حرفه‌ای‌اند و هم استفاده های بسیار مخاطره‌آمیز از وسایل نقلی انجام میگیره، یعنی حمل و نقل مسافر غیر مجاز، بیش از اندازه بارکشی، بیش از ظرفیت، بارگیری غیر ایمن.
رئیس پلیس راهور ایران گفته که 5200 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود داره و آشکارسازی فقط حدود 200 نقطه از این 5200 مکان انجام شده. به نظر شما چرا اینقدر کم؟
ما همیشه این گزارش داریم که 4000 تا 5000 تا نقطه حادثه خیز هست. شما فکر کنید در هر جای دنیا، در هر جای در نقطه‌ای تصادفات بیشتر انجام بگیره، اون اسمش میشه نقطه حادثه خیز. این ربطی به جاده نداره. بیشتر مربوط به نحوه رانندگی است که راننده‌ها آشنا نیستن از جاده‌های مختلف چجوری برانن. ما جاده‌های شمالیمون خیلی تصادف اتفاق میفته در حالی که تحت کنترل پلیس هم هست، ولی رانندگان با وضعیت‌های متفاوت جاده آشنایی ندارن. عملاً هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. مگر اینکه ما یک بسیج عمومی بدیم، یعنی سرمایه کلانی بزنیم که راننده ها آموزشی آموزشگاه مجدد ببینن یا در حین رانندگی هم دوباره کنترل بشن، یا در طول سال یعنی در هر چند سال یک بار بیان یک امتحاناتی ازشون بشه.
سخنگوی سازمان اورژانس ایران مجتبی خالدی مقایسه کرده خودروهای خارجی و خودروهای ساخت داخل در ایران رو و گفته خودروهای خارجی وقتی واژگون میشن بین 10 تا 17 ایربگ باز میشه و افراد با کمترین صدمه از خودرو خارج میشن، اما خودروهای ساخت داخل وقتی واژگون میشن مثل یک چاقوی تیز بدن سرنشین ها رو میبره. میخوام بپرسم که چه ساز و کاری وجود داره برای اجبار خودروسازان داخلی در ایران که این ایربگ ها رو نصب کنند؟
مجبور کردن شرکت‌های خودروسازی برای اینکه استفاده از امکانات ایمنی بیشتر مستلزم بالا بردن هزینه ساخت خودرو هست. ما تا مدت‌های مدید اصلا این کیسه‌های هوا رو نداشتیم، بعدن کم کم نصب شد فقط برای راننده، تازگی‌ها برای هر دو سرنشین جلو اجباری شده دیگه. ما در قسمت عقب اتومبیل یا بدنه های اتومبیل نداریم. صنعت خودروی ما مشخصه که هم از تکنولوژی هم سابقه عقب‌تر از استانداردهای اروپایی و امریکایی است. این تصادف اخیرم که خبرنگاران حفاظت محیط زیست اینا تصادف کردن، اتون اصلا کمربند ایمنی نبوده داخل اتوبوس. و تازه از زبان خبرنگارایی هم که مجبور شدن یا داخل اون اتوبوس بودن گفتن که اون اتوبوس از اول از نظر ترمز نقص فنی داشت. خب شما میبینید که وقتی اتوبوس نقص فنی داره و مسافران همچنان هنوز داخل اتوبوس میمونن و ترک نمیکنن، میبینید که خود مسافران در گاهن مقصرن در وقوع سانحه. فرهنگ رانندگی، فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه جاده ای شهری باید خیلی سرمایه گذاری بشه. من فکر میکنم که تنها از عهده نهاد انتظامی نمیاد. ما در مدارس و در دانشگاه در هیچ جا این چیزا رو آموزش نمیدیم، مطلقا آموزش نمیدیم. یعنی بچه های ما در هیچ جا در سطح خیابون هدایت نمیشن، بچه های مدرسه صف نمیبندن، هیچ کس عبور اینا رو از خیابون ها کنترل نمیکنه. ما در حد اکثرش دیگه در جاهایی میایم مثلا پل هوایی میزنن که این دانش آموزا بتون سالم اون طرف برن، ولی در اکثر موارد چنین چیزی در هیچ محله در تهران وجود نداره.
توضیحات مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن ایران رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پایان بخش این مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه از معرفی 8 نفر که در پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، به عنوان متهم شناخته شده‌اند به مراجع قضایی خبر داد. فریدون اصفهانیان، عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و یکی از 8 نفری که زیر قرارداد مارک ویلموتس را امضا کرده، پیش از این در مورد چگونگی امضای این قرارداد گفته بود.
زیر قرارداد ویلموتس رو به خاطر اینکه این قرارداد توسط رئیس فدراسیون بسته شده بود و ما در واقع تفویض اختیار کرده بودیم که ایشون برن قرارداد رو ببندن، قراردادی که بسته بودن، فقط ما بعد چند روز به خاطر اینکه این قرارداد رو ما رویت کردیم امضا کردیم.
اما بسیاری از اهالی ورزش و فوتبال از نوع بستن قرارداد با مارک ویلموتس توسط رئیس وقت فدراسیون فوتبال انتقاد کرده بودند. مصطفی هاشمی تبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران، در این زمینه میگوید:
چطور ممکنه مربی که تاکنون در ایران نیامده، با فوتبال ما آشنا نیست، قراردادش رو برن در یک کشور بیگانه ببندن که مشمول قوانین اون کشور بشه؟ یعنی این که یک مربی بدون آشنایی با یک کشور بیاد یک قراردادی ببنده، این واقعا خودش مشکوکه.
دادگاه عالی ورزش قرار است ماه آینده نظر نهایی خود را در مورد پرونده 6 میلیون یوروی مارک ویلموتس اعلام کند. فرزانه فصیحی، بهترین دونده سرعتی زن ایران، موفق شد با استفاده از یک بند از قوانین IOC جواز حضور در بازی‌های المپیک توکیو را به دست بیاورد. این قانون به کشورهایی که هیچ سهمیه در بخش زنان دو و میدانی در المپیک ندارند اجازه می‌دهد که یک نماینده به این بازی‌ها اعزام کند. بدین ترتیب فرزانه فصیحی به عنوان اولین دختر ملی پوش 200 متر ایران بعد از بیش از نیم قرن در بازی‌های المپیک توکیو رقابت خواهد کرد. روز جمعه همچنین سریا آقایی، بازیکن تیم ملی بدمینتون ایران که در لیست رزرو المپیک قرار داشت، با اعلام فدراسیون جهانی این رشته مجوز حضور در بازی‌های المپیک توکیو را دریافت کرد تا برای اولین بار ایران در بدمینتون در المپیک نماینده داشته باشد. و سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در واکنش به اجازه ورود ندادن به اعضای تیم ملی این کشور به خاک گرجستان میگوید این کار خلاف مذاکرات انجام شده بوده است. مقامات فرودگاه تفلیس پایتخت گرجستان روز گذشته برای اعضای تیم ملی پرورش اندام ایران به دلیل واکسین نبودن ورزشکاران این تیم اجازه ورود به خاک این کشور را صادر نکردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه‌شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از مجله هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر و
دریچه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که ابراهیم رئیسی برنده آن شد، مدافعان حقوق بشر به انتقاد از کارنامه حقوق بشری او پرداختند. کارنامه‌ای که شامل موارد متعددی از جمله اعدام‌های پرشمار، بازداشت معترضین و منتقدین و صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان مدنی، فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران است. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این قسمت از مجله دریچه هم با من همراه باشید. ساعتی پس از اینکه ابراهیم رئیسی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری در ایران معرفی شد، عفو بین الملل به عنوان اولین نهاد حقوق بشری در بیانیه ای به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که چنین اتفاقی نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی است در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران. این نهاد با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 میگوید ابراهیم رئیسی باید به خاطر ارتکاب جرایم بین المللی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در تابستان سال 67 که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی اعدام شدند، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئتی بود که تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود. هیئتی که به هیئت مرگ معروف است. عفو بین الملل که این اعدام‌ها را جنایت علیه بشریت می‌داند، ابراهیم رئیسی را به قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته متهم کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل میگوید
سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی که در آذر 97 منتشر کرد مرتبط با جنایات علیه بشریت سابق و ادامه داره مرتبط با کشتار تابستان 67 گفت که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ تهران بوده. این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغذایی اعدام کرد. تا به امروز اجساد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بوده و همچنان تاکید میکنه که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مصونیت در ایرانه.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین الملل به سابقه ابراهیم رئیسی در دوران ریاست او بر قوه قضاییه هم اشاره شده. از جمله مصونیت قضایی آمران و مأمورین حکومتی که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراض‌های سراسری آبان 98 بودند و نیز دستگیری هزاران شهروند معترض در اعتراض‌های اخیر ایران. موضوعی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم در جدیدترین گزارش خود به طور مفصل به آنها پرداخته.
گزارشی که چند روز پیش از انتخابات ایران به شورای حقوق بشر ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه مستند کرده. از جمله اعدام‌ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، سانسور، فیلترینگ و نقض آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان. مواردی که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه ایران مستند شده و طی این مدت سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها نسبت به آنها انتقاد کردند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در تهران، درباره کارنامه ابراهیم رئیسی میگوید:
آقای رئیسی کارنامه بسیار مشخصی دارند در نظام جمهوری اسلامی ایران. ایشون از 20 سالگی وارد قوه قضاییه شدن و از دادستانی کرج و همدان شروع کردند و در سال 64 ایشون جانشین دادستانی بودند، یعنی در دهه 60 که ما شاهد اعدام‌ها و کشتارها و قتل عام بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بودیم، ایشون در مقام جانشین دادستان بودند و بعد از اون هم مقام دادستانی تهران رو داشتند و نهایتاً در کشتارهای خیابانی سال 88 ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه بودند. در کشتارها و فجایع خیابانی در سال 97 و 98 ایشون رئیس قوه قضاییه بودند و در هر صورت در تاریخ‌هایی در کشور ایران که ما شاهد کشتار، قتل عام، اعدام‌های غیر قانونی و ظالمانه و غیر عادلانه بودیم و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که قربانیان اون، متحمل شدگان اون شکنجه‌ها و زندان‌ها هنوز هم در داخل ایران و خارج هستند، ایشون در رأس قوه قضاییه بودند و دادخواهی‌هایی که از دهه 60 توسط خانواده‌های کشته شدگان، اعدام شده یا قربانیان خشونت، شکنجه و زندان انجام دادن، ایشون هیچ پاسخی ندادند.
و در همین دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، از روزهای پیش از برگزاری انتخابات در ایران، شماری از شهروندان منتقد و فعالان مدنی با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند و این بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. مولود صفایی و خواهرزاده‌اش محمد مسعود معینی، دو شهروند ساکن تهران، دو تن از این بازداشت شدگانند که دلیل بازداشتشان نامعلوم است. طی روزهای گذشته شمار دیگری از فعالین مدنی هم بازداشت شدند، از جمله پیام شکیبا، زندانی سیاسی سابق، و میلاد یزدان نژاد، شهروند ساکن تهران. رحمان رویدل، شهروند ساکن یاسوج، هم در پی انتشار ویدئوی انتقادی بازداشت شد. او در این ویدئو از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد کرده است:
تو ما را کره شمالی میپنداری؟ که هر جور دلت میخواهد با ما برخورد میکنی؟ تو فکر میکنی ما برده یا رعیت تو هستیم؟ خیر، این را باید بدانی، ما کره شمالی یا برده تو نیستیم. اینجا ایرانه، معروف به بیشه شیران. اینجا کسی نمیتونه مردم را برده خیش بپنداره. کسی میتونه حکومت کنه که خود را خدمتگذار ملتش بداند.
پنج شهروند کرد به نام‌های سیروان ایناخی در پاوه، ستار مامعلی در پیرانشهر، میکائیل منبری در سنندج و سریا حقدوست و آرام فتحی، دو فعال مدنی در مریوان، هم بازداشت شدند که تنها یک نفرشان آزاد شده و بقیه هنوز در بازداشتند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این بازداشت‌ها میگوید:
طبق آخرین خبرها، سیروان ایناخی که دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه پیام‌نور پاوه هستند، روز سه‌شنبه گذشته با قید وثیقه آزاد شدند، اما چهار نفر دیگه هنوز در بازداشت به سر می‌برند. از محل نگهداری میکائیل منبری و ستار مامعلی تا این لحظه خبری در دست نیست، اما آرام فتحی در بازداشتگاه اداری اطلاعات مریوان و سریا حقدوست در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری میشن. از دلایل بازداشت این افراد تاکنون خبری در دست نیست، اما احتمال میره که دلیل بازداشت این افراد به خاطر فعالیت‌های مدنیشون باشه. آرام فتحی و ثریا حق‌دوست از فعالین مدنی و از چهره‌های شناخته شده شهر مریوان هستند. آرام فتحی شاعر هستش و همچنین سابقه عضویت در انجمن‌های ادبی مولوی و ژین و همچنین انجمن محیط زیستی سبز چیا رو در کارنامه فعالیت هاشون دارن. به خاطر همین فعالیت ها آرام فتحی طی سالهای اخیر چندین بار توسط نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدن. در آخرین مورد بازداشت آقای آرام فتحی که در تاریخ دی ماه 1398 اتفاق افتاد، ممنوع الخروج هم شدند.
اما این بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود. امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، از احضار خانواده‌اش توسط اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. احضار و تهدید خانواده تا این روزنامه نگار دیگر ننویسد. امیر حسین میر اسماعیلی 2 سال پیش به خاطر فعالیت‌های حرفه‌ای خود در ایران زندانی شد و محکوم به تحمل 10 سال و 10 ماه زندان. او پس از تایید این حکم سنگین به ناچار از ایران خارج شد و اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. از خود امیر حسین میر اسماعیلی درباره این فشارها و تهدیدها بیشتر بشنویم.
از زمانی که قاسم سلیمانی فوت شد، از این تهدیدها خیلی شدید شد علیه من. من خب می‌نوشتم درباره قاسم سلیمانی، درباره کارهایی که کرد، به هر شغلمون رو باید بنویسیم، و خیلی تهدیدها زیاد شد و این تهدیدها بیشتر متوجه خانواده‌ام بود. از سمت خانواده منو تهدید می‌کردن، علاوه بر اینکه تو اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی من مسیج می‌دادن که میایم می‌زنیم بهت می‌کنیم تو گونی فلان این حرفا. من تمام این تهدیدها رو مکتوب به پلیس ترکیه تحویل دادم و اونا هم گفتن که پیگیری می‌کنیم، مراقبت می‌کنیم از تو. اما تمام نشد، یه استوپی خورد تا اینکه حدود 3 ماه پیش اولین بار مادرم رو احضار کردن به اداره سپاه ساری تو استان مازندران. خانواده من تو بابرسر زندگی میکنن، ساری خب مرکز مازندران. و اون زمان گفتن به امیر حسین بگید که طنز ننویسه اصلا درباره مسائل مذهبی و این چیزها. از طریق یکی از دوستان که متوجه شدن و نه مستقیم از طرف خانواده، چون من زیاد با خانواده‌ام در ارتباط نیستم به خاطر همین مسائل که نمیخوام مشکل بر اونو با وجود بیاد، من اطلاع دادم. من خب مطالب طنزم رو خیلی کمتر کردم برای اینکه واسه خانواده مشکلی پیش نیاد. اما همین حدود 20 روز پیش دوباره مادرم رو احضار کردم به همون اداره سپاه ساری که همراه خواهرم رفت و اونجا بهش گفتن که به امیر حسین بگید که از این کار خبرنگاری کلا بیاد بیرون، چون میدونه که ما تو ترکیه دسترسی داریم، ما نفوذمون تو ترکیه زیاده، همین بغل گوشمونه و میایم میزنیمش یا یه کاری میکنیم برگرده ایران، میایم سرش رو میبریم، از این حرف و از این تهدیدها. و این رو هم گفتن که هم ما میتونیم این کار بکنیم، هم تو ترکیه آدم داریم. و به طور ضمنی خود خانواده هم رو هم تهدید کردن و گفتن که ما کاری نداریم با شما، اما میدونید که اگه بخوایم میتونیم کار داشته باشیم. اینجوری تهدیدشون کردن.
من چند خبر دیگر. سامان بیدار، فعال مدنی در اردبیل در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 3 سال و 45 روز حبس محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. مصادیق این اتهام ها فعالیت های مسالمت آمیز او و فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی است. 12 تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای تداوم بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نسرین ستوده که از خرداد سال 98 در زندان به سر میبرد به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. امیر سالار داوودی هم دیگر وکیلی است که پس از تحمل 2.5 سال زندان تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌اش موقتاً از زندان رجایی شهر آزاد شده. وکیلی که سالها وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشت و فعالیت‌هایش همه حقوق بشری بود، اما به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده است. و کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر در دانشگاه تهران بود، به خاطر حبس در زندان از دانشگاه اخراج شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان هفتم بازداشت شد، به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده و از آن زمان در زندان به سر می برد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.